قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم. در شب گذشته که عنوان قدر شب و شب قدر رو خدمتتون مطرح کردم و مقدماتی رو عرض کردم، به اینجا رسیدم که در مورد برکات شب قدر زیاد شنیدید. این آیه کریمی سوره مبارکه دخان هم می‌فرماید انا انزلناه فی لیلة مبارکه، ما نازل کردیم این کتاب مبین را در شبی مبارک. شب مبارک از برکت هست و برکت زیادتر شدن چیزی است. وقتی میگید مثلا مال فلانی برکت داره، یعنی ازش خوب استفاده میشه، با اون میزان محدود پولی که داره زندگی آبرومندی رو میگذرونه، نیازهاشو برطرف میکنه، علاوه بر اون چیزی که نیاز داره امکانات بیشتری هم فراهم میکنه، برکت خدا داده به مالش. پس برکت یعنی افزونی و زیادی، و چیزی که مبارک میشه یکی از ویژگی‌هاش همین افزونی است. شب گذشته عرض کردم که یک احتمالی که به ذهن من رسیده در این مورد برکات لیلة القدر این هست که آنچه که ما نبودیم و از پیش خود نمی توانستیم بشویم و هیچ راه دیگری برای اون نبود، در شب قدر به وقوع می پیونده. ما از یه جای شروع می کنیم و حرکت می کنیم. اونجا که شروع می کنیم و حرکت می کنیم از علم خدای تعالی است. در حضرت علمیه به صورت یک الگو یا به صورت آنچه عین ثابت مینامند ما وجود داریم. از اونجا شروع میکنیم و سیر نزولی خودمون را آغاز میکنیم تا به جهان شهادت مطلق میرسیم و در اینجا تحولاتی رخ میده. اون چه که مثلا شما یه نقشه ساختمون رو در نظر بگیرید، مهندس در ذهنش داره که این ساختمون رو اینجور میخواد بنا کنه و بسازه، بعد میاد روی زمین بالای سر پروژه می ایسته و کارهای ابتدایی رو که میکنه، در خود صحنه تغییراتی در اون مدل میده، در اون نقشه میده. اون تغییراتی که در اون نقشه اتفاق میفته میتونه در سر زمین تشبیه بشه به برکاتی که در شب قدر اتفاق میفته. یه معناش میتونه این باشه، این بهترین معناییست که به ذهن من رسیده. اما میتونم ادعی هم بگم شاید تحول اساسی رخ نمیده در شب قدر، منتها پیمودن راهی که انسان برای اون راه خلق شده، پیمودن اون راه آسان تر میشه و اون راه رو راحت تر میره شخص. اونم یه برکتیست، اونم یه خیریست. در مورد شب قدر من خدمتتون عرض کنم تا شما ببینید فرق اسلام، فرق وحی محمدی و خاتمی با دیگران چیست. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این شأن نزول سوره مبارکه قدر هست که خدمتتون عرض میکنم، یه داستانی رسید به مسلمین که یکی از بنی اسرائیل بود، 1000 ماه بدون این که لباس جهاد را از تنش دراره، بدون این که به خوابه لباس را از تنش دراره، تزار ماه با همون لباسی که در راه خدا جهاد می کرده با همون لباس بوده و در راه خدا کوشش و تلاش کرده. این خبر رسید به مسلمین و مسلمین خیلی شگفت زده شدن و گفتن عجیب چیزیه، کاش ما هم همین فضیلتی می داشتیم. این سوره مبارک نازل شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. پیامبر به اینها بگو یک شبیست که اون شب درش قرآن نازل شده و اون شب از هزار شب هزار ماه بهتره. تازه اینم حدش نیست، این مبالغه است. و اون شب تا صبح ملائکه و روح میان و تا صبح سلامتی است. ببینید تفاوت چقدر تعالی بخشید رسول خدا بینش ها رو، که عمل نیست، کسی هزار ماه در راه خدا عمل کرده، تازه یکی از اعمال شریف اگر کسی کرده باشه در راه خدا، اما کسی که قرآنی بشه در یک شب نور قرآن بر قلبش بتابه از هزار ماه برتره کارش. و او سلامتی است تا صبح، بران که اون شب روح و ملائکه تا صبح نازل میشن به امر پروردگارشون و این سلامتی رو میآورن. این یک تفاوت عمیقی است بین وحی پیامبر ما، بین دین ما و ادیان دیگه، هر دینی میخواد باشه. اگر این دین نمی بود، این وحی نمی بود، این نزول این معارف نمی بود، احدی به این مطالب دست نمیاد. اینها رو کوچک نگیرید، چون ما ناآشناییم با دین خودمون، فهم میکنیم دین ما مثل بقیه دین هاست. دین ما دین خاتم هست، تازه با ددیان تحریف نشده هم اگر مقایسه میکردیم برتر بود، چه برسه با ادیان تحریف شده. پس باید شناختش این دین رو. برگردم به اصل مطلب و پی بگیرم مطلبی رو که خدمتون عرض کردم. پس یکی از برکات شب قدر اینه که تقدیر جدیدی ممکن اتفاق بیفته برای ما. یه چیزی مقدر شده بوده، در تمام عمرمون 60 سال 70 سال ما در یک مسیر بودیم، حالا مسیر دنیایی و اخروی ما رو کشونده به یه جایی، این مسیر مقدر شده بود. اگر شب قدر را خوب درک کنیم و متصل بشیم به منشأ تقدیر کننده این شب، امکان داره مسیر زندگی ما عوض شه، ما فردی بشیم متفاوت، شخصی بشیم دگرگون. در این ارتباط که اگر تقدیر نشده باشه برای ما چیزی، هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. اینا بحث جبر اختیار رو هم الان با هم خلط نکنید، انشاءالله در فرصت های مناسب به این مطلب پی خواهید بود. این جبر نیست. این که حافظ گفت بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، خونخوری گر طلب روزی ننهاده کنی، یعنی چه؟ یعنی سعی کن روزی تو رزقت را تعیین کنی، اون مهمتر است، تعیین رزق مهمتر است از طلب رزق. رزق شما بر شما عاشق تر است از شما، به شرطی که رزق شما شده باشه. اگر رزقتون نشده باشه، هر چی دنبالش برید به دست نمیاد. ولی اگر رزقتون شده باشه، سراغتون میاد، ولتونم نمیکنه. مولانا مثال داره، یک نفر این حرفو شنیده بود که رزق بر ما عاشقه، عاشق‌تر از ماست بر ما. گفت من باید این قضیه رو امتحان کنم. رفت تو بیابان خودش رو انداخت و گفت من چیزی نمیخورم، اگر رزقم بر من عاشقه، من تو این بیابان برهود رزقم از من میاد. رفت خودش انداخت تو بیابان و خوابید، هیچی نخورد، زل آفتاب و زیر آفتاب سوزان خوابیده بود. از حال داشت میرفت، بعد یه کاروانی اونجا میگذشتن، یکی گفت یه آدم بیحال افتاده اینجا، مثل اینکه گرما زده شده و گم شده، راه رو گم کرد، بریم ببینیم چیه. کاروانی‌ها رفتن تکونش دادن، خودشو بی خواب زد که اصلا حال ندارم جون ندارم. گفتن این حال جون نداره، یه مقداری آبی بچکانیم در دهانش بلکه به خودش بیاد و جون بگیره. تو اینها دهانشو باز نمی‌کرد، دهانشو صفر بسته بود. گفتن یه خنجر بیاریم، کاردی آوردن دای دندوناش، فکشو باز کردن، آب چکندن توی دهانش و یه خود جون گرفت. بعد دغمه میکردن تو دهانش بشترن. بعد گفت حالا فهمیدم که رزقم بر من عاشق تر است از من و اعتماد کردم. پس مطلب این است که ما رزقمون رو تعیین کنیم، نه طلب کنیم. طلب رزق یک چیز، تعیین رزق چیز دیگری است. اگر رزق تعیین شد و مقدر شد، رزق هم انواع مختلف داره، شما به این نون و آب توجه نداشته باشید. اون رزق هایی که خدای متعال داره برای اولیای خودش که ما بو هم نبردیم که چیز، اون رزق ها را به طلبید. به هر حال رزق مهم اینه که تعیین شه، طلبش عرض کردم زیاد مهم نیست، خودش میاد. وقتی تعیین شد خودش میاد، ما هم به یه شکلی در اون مسیر خواهیم ده. برای همین باز حافظ گفت دولت آن است که بیخون دل آید به کنار. اگر کسی بخواد جون بکنه چیزی به دست بیاره، آخرش هم به دست نیاد، فایده نداره. اگر با بهش هم با عمل باشه، این همه نیست، این همه ارزش نداره. بهش هم بهش اونیست که مقدر کرده باشه خدا برای انسان. پس در شب قدر انسان بتونه یک رابطه برقرار کنه که روزیش مقدر شه، اون موقع میتونه طلب کنه. تا مقدر نشده باشه طلب معنا نداره. باز از حافظ یک بیتی رو خدمتتون عرض میکنم: تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای. میخوایی شاهنشاه باشی، شاه باشی، تاج میخوایی، گوهر ذاتی بنمای. ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی. حتی اگر فرزند جمشید و فریدون هستی، لیاقت ذاتی باید داشته باشی. لیاقت ذاتی رو خدا فقط میبخشه. لقمه دادن از هر کسی برمیاد، اما لقمه را گرفتن و هضم کردن و خوردن از هر کسی برنمیاد. حلقوم رو خدا میبخشه، هاضمه رو خدا میبخشه. شما تو این هوا پره، تو این فضا پره معرفت و سعادته، جلو پاتون افتاده معرفت و سعادت، در کنارتون نشسته معرفت و سعادت. دیشب عرض کردم که خدای متعال، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود من در تعجبم کسی پدر و مادرش رو درک کنه و از جهنم نجات پیدا نکنه. شما بهش کنارتون نشسته اگر پدر و مادرتون بغل دستتونن، ولی نمیتونید بهش برید. سعادت جلو پاتونه، نمیتونید برش دارید. برای چی؟ دنبال چیزای بزرگم نباشید. فکر نکنید حتما بایستی یک کار هرکولسی بکنید تا بهش برید، تا سعادت منشید. همین کارهای روزمره، همین دستی که سر بچه بکشید، همین ادبی که نسبت به بزرگتر، احترامی که نسبت به همسر، نسبت به همسایه داشته باشی، از همین جا شروع میشه. همین ها به بهش و به سعادت انسان رو میرسونه. به هر حال اینا ما نمیتونیم برش بداریم. این نکته که دیشب هم عرض کردم، قدرشناسی کسایی که قدر شب رو بدونن، حالا راجع شب انشاءالله بیشتر توضیح میدم مفهوم شب چیه، فعلا الان در مقدمات هستن. قدر شب رو بدونن، کسانی که قدر شب رو بدونن اینها ازش استفاده میکنن و اون رزقی رو که برایشون تعیین نشده اون رزق رو مقدر میسازن برای خودشون و از اونجا به بعد انشاءالله به سلامت میرن و این راه رو میرن. باز یه قصه دیگه از مولانا خدمت عرض کنم برای اینکه از یه قدر رو توجه داشته باشید. یه عاشقی بود، هی به معشوقش نامه میداد کی من تو رو ببینم، میشه ما به ملاقات هم برسیم، میشه ما هم دیگر رو ببینیم. معشوق گفت که آره انشالله من امشب میام به ملاقات تو، یه چیزی آماده کن و بیاد فلان صحرا بشین یا فلان جا فلان دشت منتظر باش منم میام. این یه مدار قضا درست کرد و بخت و چیز و اینها و براسه پذیرایی آماده کرد، گذاشت که بخچه رفت اون جایی که قرار بود نشست. نشست، دیر شد و تاریک شد و شب شد و دیگه خواب چشماشو در رو بود، خواب چشماش در رو بود و خوابید. معشوق آمد رسید، دید این خواب هست، شدم تقوی کرد اینها بیدار نمیشه. اینها یه چند تا گردو در رو گذاشت تو جیب عاشق و باش خداحافظی کرد و رفت. رفت عاشق بیچاره صبح بیدار شد، چند ساعت بعد بیدار شد، دید که معشوق آمده رفته، فقط یه مش گردو گذاشته تو جیبش، گفته اینا مال تو باشه و رفته. این داستانه، داستان محتواش چیه؟ یعنی تو لایق چند تا گردو هستی. تو اگر مشتاق دیدار من بودی که خوابت نمی برد، تو اگر عاشق من بودی و چشم انتظار ورود من بودی و دیدن من بودی، اصلا دلخوره و شوق و اشتیاق به تو اجازه خواب نمیداد. تو این چند تا گردو رو بگیر از من داشته باش، انشاءالله خدا تو رو بعدها لایق عشق و محبت میکنه. حالا ما هم همینطوری، میاد میره معشوق از کنار، چون ما خوابیم چند تا گردو میذاره تو جیبامون، فکر میکنیم که عجب شب قدری داشتیم. یه چند گرد در برابر اون معشوقی که مگه ما به ملاقاتش نائل میشدیم و زیارتش میکردیم، اصلا از بیرون و درون همه چیز عوض میشد، در برابر اون چند گرد چه ارزشی داره که به ما بدن؟ ولی شبهای قدر ما، عمر ما شده چند گردو، اگر تازه خوشبخت باشیم یه چند گردو میذارن تو دست ما، میگن برو با اینا بازی کن. پس نکته اول این بود که شب قدر شب برکته، شب برکت شب ازدیاده، زیادتر شدنه. چه چیزی زیاد بشه؟ اون چی که تقدیر شده زیاد بشه. اون چی که تقدیر شده که زیاد نمیشه، اون چی که قبلا تقدیر شده که زیادتر نمیشه. خود تقدیر باید زیادتر شه تا ما برکت بیشتری در زندگیمون بیاد. و زیادتر شدن تقدیر یعنی اون چیزهای ذاتی، لیاقتهای ذاتی ما رو خداوند افزایش بده و این در شب قدر اتفاق میفته انشاءالله. اما کسی در یه مثال دیگه بزنم خدمتتون، در زندگی معلمی، من معلم بودم، یه مدت هم مدیر بودم، مدیر دبیرستان بودم، با افراد مختلفی، خدا رحمت کنه همه اموات رو، یک معاونی داشتیم که تجربهش بیشتر از من بود، سنش هم بیشتر از من بود در کار معلمی اینا. یک روز در دفتر دبیرستان نشسته بودیم، نگرانی های خودمون رو راجع بچه ها صحبت میکردیم که بچه ها رو گول میزنن، این بچه ها رو منحرف میکنن، سوء استفاده جنسی میکنن ازشون، چی چی. و مثلا یکی دوتا اسم رو هم بردیم که این بچه الان بعدش چطوره اون چطوره. این مرد بزرگ خدا رحمتش کنه به رحمت خدا پیوسته، یه حرفی زد که من چندین سخنرانی این حرف رو نقل کردم، شما هم اینو با گوش جان بشنوید، انشاءالله بر همه تون مفید باشه. گفت که من از فلانی نگرانی ندارم، یه بچه ای رو نام برد، گفت از فلانی نگرانی ندارم چون برای خودش احترام قائله. گفت هر کسی، تجربه من در معلمی میگه، هر بچه دانش آموزی که برای خودش احترام قائل بود، قدر خودش رو میدونست، خودش رو آلوده نکرد، اجازه نداد کسی ازش سوء استفاده کنه و آلودش کنه. اونهایی که برای خودشون احترام قائل نیستن و قدر خودشون نمیدن، اونها کسایی هستن که دیگران میتونن ازشون سوء استفاده کنن. پس اولین نکته اینه که انسان قدر خودش رو بدونه. شیطان در صورتی میدونه از ما سوء استفاده کنه که قدر خودمون رو ندونیم، قدر عمرمون رو ندونیم، قدر شانس و فرصتی که خدا به ما داده ندونیم. این البته با تکبر و غرور فرق دارد. آدم هایی که احترام برای خودشون قائلن خیلی هم متواضع هستن. شما قاطی نکنید غرور و تکبر رو با احترام، عزت نفس رو با غرور و تکبر خلط نکنید. خودش رو نمی فروشه به هر چیزی شخص. پس اگر کسی برای خودش احترام قائل باشه، مقدمه درک قدره. اگر شما بگید که من بالقوه خلیفه خدا هستم در روی زمین، این لیاقت رو دارم که به لقاء الله برسم، این استعداد خدا در من گذاشته که خداگونه بشه، بنابراین خودم را ارزان نمی فروشم، اون وقت میتونید قدر رو و شب قدر رو بدونید. و اون چه که در شب قدر نازل می شود رو، حالا من انشاءالله در فرصت بعد اینو بیشتر بزنم داد. انا انزلناه فی لیلت القدر، یا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما خدا به خودش این صدا، ما اون رو نازل کردیم در شب مبارک. و بعد در ادامه گفت امرا من عندنا، امریست این کتاب مبین، امریست از نزد ما، یعنی یه چیزیست که من میدهم، من میبخشم، هر چند به واسطه هم بدم با جبریل یا در وسط های کار با از طریق دیگران بدم، من این رو میدم، چیزیست که خدا داده. این قرآن مجید چیزیست که خدا داده. من با کمال شرمندگی این نکته رو تکرار میکنم، چون بنا ندارم در سخنانم اعتراض بر کسی باشه و اعتراض بکنم بر کسی، ولی از اونجایی که حق رسول الله میدونم و حق خدای متعال میدونم که اونچه که میفهمم رو در این زمینه خاص بگم حق شخصی نیست، هرچند ما انقدرم لایق نیستیم از حقوق شخصیمونم بگذاریم، ولی دیگه از حق خدا و حق رسول خدا نگذاریم. این قرآن رو فرمود ما نازل کردیم، از نزد ما نازل شده است. این قرآن رو گفت امرا من عندنا، امریست از نزد ما، ما نازل کردیم. این همه تأکید، بسیار آیات دیگر هست، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، تو قرآن را از نزد خدای حکیم علیم دریافت میکنی. و چندین آیه داریم که یا خدا یا جبرئیل این قرآن رو نازل کرده در شب مبارک، در شب قدر. این رو نمیتوان نسبت داد به کسی دیگر جز خدا. این سخنان که امروز بعضی میگویند سخنانی است که قبلا هم گفته شده. این شاعره، این مجنونه، شما هر انتقادی که امروز میشه بر رسول خدا صلوات الله علیه و بر قرآن مجید، همون عرب جاهلی کرده. اینا یه قدم از عرب جاهلی جلوتر نرفتن، اینا که امروز انتقاد میکنن، یه قدم حرف جدید نتونستن بزنن، هیچ حرفی نزدن که عرب جاهلی نزده باشه و قرآن نقل نکرده باشه و جواب نداده باشه. هر چی که میگن گفته شده، همش تکراریه. ولی کسی که قدر خودش را بشناسه، یه نفر، اینم یه بازی که امشب داستان زیاد شد، یه نفر میگفت که این آمدن نزد یکی از علما، گفتن شما بیا به دار و دسته ما بپیوند، یا جز دین ما بشو با اینها، ما بالاخره قدر شما رو میشناسیم اینها. گفت من اگه قرار جهنم برم، برای خودم میرم، چرا برای دیگری برم؟ یه دین خودم راست میکنم، علم میکنم، میرم جهنم، چرا برای دنیای شما برم به جهنم؟ خودم دین میسازم، یه چیز علم میکنم، میرم دنبالش، دینی جدید درست میکنم، میرم به جهنم. باش، کسی که بخواد خودش رو از دامن رسول خدا، ائمه اطهار، بکشه بیرون، بره سراغ کی؟ بره سراغ، نمیدونم، من هم اسم علکی میگم برای اینکه که به کسی بر نخوره، جان اسمیت مثلا، بره پیش زید عمر، حرفای فیلسوفی به اسم زید عمر رو گوش بده. خواهی قرار فیلسوف بشه، کسی دنبال فیلسوف بریم، خودمون فیلسوف میشیم. ما چی کم داریم از بقیه که فیلسوف نشیم؟ ما سر نزد وحی فرو آوردیم، وحی به افراد خاصی میشه. اگه قرار از وحی بیاییم بیرون، بریم دنبال فلاسفه، خودمون فیلسوف میشیم. ما عقلمون از بقیه کمتره، خودمون بریم فلسفه میکنیم، فیلسوف میشیم. اگر قراره که وحی و خدا رو بذاریم کنار، خب دیگه هرچی شد شده، خودمون علمدار میشیم. این بیت حافظ برای این مقدمه بودم، اگه این بیت حافظ بخونم خدمتتون: بانک گاوی چه صدا باز دهد، عشوه مخر، سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟ سامری جلوی حضرت موسی علیه السلام واشتاد، یه گاوی رو علم کرد، گاوه او میکرد، هوار میکشه گاوه، از طلا درست کردن و اینها، زینت آلات درست کردن، یه گاو درست کردن، گوساله درست کردن، یه صدا گاو در می آورد. مردم بنی اسرائیل هم همه ریختن و گوساله پرست شدن. حضرت موسی که اومد پایین، سامری و گوسالهش همه رو برباد داد. خب اگه تو آدم بودی که گوسالت چیزی بود، خب جلو حضرت موسی وای میسود. موسی که با اون عصاش دستگاه فرعون رو زیر و رو کرد، رود نیر رو شکافت و اینها رو از رود نیر عبور داد، انقدر سرشون نشد که این موسی از پس این گوسالم برمیاد، تکلیف این گوساله رو روشن میکنه. ولی در یه غیبت کوچکی که موسی علیه السلام داشت، گوساله پرست شده. بانگ گاوی چه صدا باز دهد، عشوه مخر، سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد؟ سامری کیه؟ چه لیاقتی داره که دست از موسایی که پنجه‌هاش رو و دستش درخشندگی داشت میکرد، در جیبش بیرون میآورد، در یقش بیرون و میدرخشید، سامری کجا میتونه این کارو بکنه؟ فیلسوف کجا میتونه از پیامبر اکرم جلو بزنه، از علی ابن ابی طالب جلو بزنه، از این سید الشهدا جلو بزنه؟ شما اینها رو میخواهید ول کنید برید کجا؟ در هر صورت قدر خودتون رو بشناسید، گوش به هر حرفی ندید. کسی منحرف میشه که برای خودش، برای فکر خودش احترام قائل نیست. کسی که برای فکر خودش احترام قائل باشه، به هر سخنرانی گوش نمیده، هر کتابی رو نمیخونه، دنبال هر آواز گاوی راه نمیفته. اگر بر خودش احترام قائل بشه، میگه اگر این قرار این حرف رو بزنه، خب من خودم بلدم میزنم، این که مسئله نیست که. یه عداهای در میارن باز به قول عارف، به قول حافظ، گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگز، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند. نرگز میخواست عدای تو را در گل نرگز، خمار باشه. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگز، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند. همون مرض با مرض باقی ماند. من این آیات سوره مبارکه حامیم دخان رو براتون میخواستم تفسیر کنم، انشاءالله هم تفسیرش خدمتون عرض هم کرد. اما قبل از اون برگردم به همون قدر شب. هم امکنه شرافت دارن، هم ازمنه شرافت دارن. همه یه چیزها در یک حد نیستن. در میان ماها بعضی ماها ماه حرامه، در میان روزها بعضی روزها شرافت دارن، روز جمعه، در حتی روز جمعه بعضی ساعات روز جمعه ساعت اجابت دعاست، شرافتش بالاتره. پس همه زمانها مثل هم نیستن، همه مکانها هم مثل هم نیستن. مکه معظمه شرافت داره، مدینه منوره شرافت داره به خاطر کسی که اونجا دفنه، قبور اولیا، نجف اشرف، کربلای معلا، مشهد مقدس، بقی، اینا همه شرافت دارن به خاطر حوادثی که اونجا افتاده یا اولیایی که اونجا مدفونه. حتی بین مساجد گفتن مسجد جامعه یک شهر شرافتش از مساجد دیگه بالاتره. اگر میخواهید دعایی کنید برید مسجد جامعه کنید، چون مؤمنین بیشتر اونجا نماز خوندن و گرد هم آمدن. پس مکانها شرافت دارن. حتی گفتن در منزلتون اون جایی که نماز میخونید یه جایی رو اختصاص بدید برای نماز خوندن به طور مرتب، اونجا شرافت داره. اگر به مشکلی روبرو شدید برید اونجا بشینید دعا کنید، هر جای خونتون نشینید دعا کنید. درسته همه جا خدا هست، اون بحثش جدا هست، ولی بعضی جاها شرافتش بیشتره. گفتن محتضر کسی که داره میمیره ببرید اونجایی که بیشتر نماز خونده رخت خوابشو بیندازید، چون اونجا خاطراتی داره، ارتباطاتی داره با خدا، سر به زمین گذاشته، سجده کرده، اونجاها قرارش بدید. حتی گفتن خانم ها مدت که نماز نمیخونن برن اونجایی بنشینن که موقع نماز میشه اونجایی بنشینن که به طور عادی نماز میخوندن، که اینها همه اثرات تکوینی داره روی انسان. انگشتری که کسی دستش کرده بوده از اولیاء الهی به شما عبرت دست کنید اثر تکوینی داره، اثر وضعی داره. غذایی که از مال حلال تهیه شده اثر وضعی داره، غذایی که از مال حرام تهیه شده اثر وضعی داره. پس یه حساب کتابیست در عالم. یه شبهای شرافت دارن بر شبهای دیگر، و اونها شب قدر، و باید این شبها رو پیدا کرد. به خاطر چی شرافت دارن؟ مکه به خاطر چی شرافت داره؟ به خاطر ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح الله که اونجا رو بنا کردن و خدا اونجا رو مورد عنایت خودش قرار داد. مدینه، نجف، کربلا، بقی، مشهد، جاهای دیگه، سامرا، اینها کاظمه، اینا برای چی شرافت دارن؟ به خاطر اون ولیی که در اونجاست. شبقدر به خاطر این شرافت داره، شبقدر به خاطر اون چیزی که در اون شب نازل میشه شرافت داره، که قرآنه، که ملائکه و روحه. شرافت شبقدر به خاطر اون چیزیست که در اون شب اتفاق میفته، حادثه ایست که در اون شب اتفاق میفته، چیزی که در اون شب به وقوع میپیونده، و اون چیز رؤیت محبوب به صورت قرآن. شما این قرآن، یه خورده فکر کنید، اصلا یه مقدار به خودتون فکر کنید، خدایی که این بشر امکان نمی داشت ببینتش به طور عادی، این ذره ناچیز کجا؟ اون خدایی که این آسمان ها و زمین رو خلق کرده کجا؟ یه دونه از این ستاره ها که خلق کرده بخواد نورش به ما برسه در این زمین، میلیارد ها میلیون ها سال نوری میکشه تا نورش به ما برسه. وقت ما کی هستیم مقایسه کنیم خودمون رو با اون خدایی که خالق این هاست، خالق از این بالاتر هاست؟ اما همون خدا یه چیز نوشته داده دست ما، با ما حرف زده به طور با واسطه، با رسول خودش یه مقدار نزدیکتر بی واسطه تر یا بی واسطه سخن گفته. این خیلی ارزشمنده که اون خدا با ما حرف میزنه، یه چیز در اختیار ما گشته، جوهر و مرکب اولش، ولی یواش یواش تبدیل میشه به غیر جوهر و مرکب، تبدیل میشه به نور. از جوهر و مرکب شروع میکنید، از الفبا شروع میکنید، تبدیل میشه به نور، تبدیل میشه به صوت، تبدیل میشه به الهام و با ما صحبت میکنه. پس شب قدر اهمیتش اینه که به ملاقات محبوب نایل میشید و محبوب شما را میاره بالا و متحول میکنه و یه موجود متفاوت میکنه با یه قدرت و کمال و با یک سعی وجودی دیگری، با یه امکان دیگری، یه چیز متفاوتی میشید، شباهتتون به او بیشتر میشه. پس من اگه جا بدید زیادتر صحبت نکنم. دوست عزیزمون مطه اهل بیت هم که اینجا تشریف دارن، بایستی که ازشون فیض ببریم و از اظهار محبتشون به اهل بیت استفاده کنید. من جلسه گذشته عرض کردم عمل بی معرفت ارزش نداره. البته خدا اجر محسنین رو از بین نمیبره، هر کس کار نیک کنه چیزم نباشه، نیکوکارم عارفم نباشه، نیکوکار باشه، خدا اجرش رو میده، در یه حدی اجرش میده. از جهنم شاید کم کنه براش، خیرات دنیایی بهش بده، یه جوری بهش یک کمکی میکنه. اجر نیکوکاران رو خدا از بین نمیبره، ولی به جای خیلی بالا نمیرسه کسی که معرفت نداره. و معرفت برتر از معرفت میخواید بگید چیز؟ محبته. توفیل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. همه آدمی و پری، جن و انس، توفیل هستی عشقن، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. این محبت به خدای متعال، به رسول خدا و اهل بیت بالاتر از معرفته، منتها مقدمش معرفته. چگونه میشه امام حسین رو دوست داشت بدون اینکه بشناستش انسان؟ چگونه میشه خدا رو دوست داشت بدون اینکه انسان خدا رو بشناسه؟ پس معرفت به خدا مقدمه محبت خداست. اگر هم نه معرفت داریم نه محبت داریم، سعی کنیم اداشو دراریم. این که گفتن، از قدیم گفتن ما از صالحین نیستیم اما صالحان را دوست داریم، این خوبه که انسان اگه خودش هم صالح نیست صالحان را دوست داشته باشه، خودش هم محب نیست محبان را دوست داشته باشه و تا اونجا که میشه در اون زمره خودشو قرار بده. گوش دادن به مدایح اهل بیت و مراسی اهل بیت اگه با محبت بود که اجرش به حساب نمیاد، اگر بی محبت هم بود به عنوان وانمود کردن هم بود، اجرش بهتر از هر کار دیگر بی خودیه که ما ممکنه بکنیم. انشاءالله از مداحی ایشون و مرسی و سرایی ایشون استفاده میکنید. خدا اجری از این مجالس و این مداحی ها مرسی ها به همه شما گذشتگانتون بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.